الله الرحمن الرحيم. بعد الإيقاظ وجود قضايا و کارهای قضیه بحث کردیم، اوراق رو هم بعد از منمان اصلاحتها رو دیدم، انشاءالله بعد کتاب این دوشنبه باید همشو نکنم، اما یه مقدار قابل ملاحظه ای که ببینم بدم خدمت. نمیدونم اشکال دارد، گفتم که این اوراق امتحانی رو مقداری که دیدم یه دویست که شاید سعی میکنم تا روز شنبه مقدار قابل ملاحظه ایش رو ببینم، اما فکر نمیکنم همش رو بتونم. بعد نبود یه تعدادی رو که دیده میدیدم خیلی صورتا ناامید کننده میدیدم. در جلسه قبلی که داشتیم راجع به محصورات بهارگانه بحث داشتیم و یاد کنم عبارت هم در موجوده کلیه، موجوده جزئیه، جالبه کلیه، جالبه جزئیه. و بازم یادتون هست که این رو خیلی تأکید و تکرار داشتیم که این که برای ما اهمیت به سزایی دارد، زیرا الان حرفی داریم حرف میزنیم دیگه از حالا به بعد تا آخر کارمون همش که با کلی جزئی موجبه سالبه سر و کار. بنابراین به این خصوصیات باید یه توجه بیشتری داشته باشیم، توجه داشته باشیم که خصوصیات قضیه رو، این الان هر کدام بحثمون در قضایات دیگه، اقسام قضایا این کلی جزئی بودن رو بهش میگیم کمیت. یعنی وقتی یه قضیه یا کلی یا جزئی، اونجا که توجه ما به کلی و جزئی بودن باشد، در واقع توجه ما به کمیت قضیه. پس کلی یا کلیت و جزئیات مساوی با کم یا کمیت. و معلوم است ما وقتی میگیم بعض افراد بشر داریم یک کمیتی که معلوم میکنیم، وقتی میگیم تمام افراد بشر بازم داریم یک کمیتی رو معلوم میکنیم. پس کمیت یا چندی هم کمیت و در فارسی میگیم چندی. وقتی میگیم بعض افراد بشر مثلا راستو هستن، خب یک چندی از این رو مطرح کردیم. مثل این از که میپرسن چند نفر از افراد بشر مثلا راستو هستن، میگیم بعضی هاشون راستو هستن، یا میگیم همه راستو هستن. بنابراین بحث ما درباره کلیت و جزئیات مساوی با بحث درباره کمیت و کیفیت. پس اینجا این قسمت رو، این قسمت کمیت و کلی و جزئی مساوی می شود با کمیت قضیه. پس قضایا از لحاظ کمیت یا کلی بودن یا جزئی، اما از لحاظ موجب و سالبه یکی میگه هست یکی میگه نیست. در اینجا دیگه بحثمون راجع به کمیت نیست، بلکه یک کیفیتی رو بیان میکنیم، یعنی چگونگی رو بیان میکنیم. وقتی داریم چگونگی رو بیان میکنیم،
این رو اصطلاحاً بهش میگیم
یعنی موجب بودن و سالب بودن در اصطلاح کیف قضیه یا کیفیت قضیه نامیده میشه. موجبه و سالب بودن مساوی با کیف یا کیفیت، کیفیت قضیه و یا چونی یعنی چگونگی، چون است یعنی چگونه، همی و چونی، هم و کیف. پس اصطلاح یادمون باشد موجب بودن، سالب بودن. خود این البته یه تعریفی باید از کم و کیف هم الان می کنم که توجه داشته باشید، چون بعدها هم به دردمون می خورم. در تعریف هم در فلسفه می رسیم، ولی الان یه ذره برای توضیح این دوتا میگم. هم عرضی که ذاتاً قابل قسمت است، عرضی که ذاتاً قابل قسمت نیست. این قابل قسمت نسبت هم میگن. حالا من برای اینکه خیلی وارد اون قسمت های فنی نشوم، همین اندازه توجه شما رو به این جهت جلب میکنم که تفاوت کم و کیف در چیست. هم همونطور که گفتیم راجع به چندی بحث میکنن و این میشود یه عرضی در برابر جوهر که باز یعنی یه خاصیتی، یه کیفیتی که ذاتاً قابل تقسیم هست. مثل عدد، شما وقتی میگید یه دو سه، این یه عدد یه چیزی که ذاتاً تقسیم پذیر است. یا وقتی میگید صد، حجم، قد، اینا چی هستن؟ ذاتاً می شود این قد رو تقسیم کرد، یا قد رو تقسیم کرد و یا حجم رو. پس عرضی خواهد بود که ذاتاً می شود تقسیم. اما کیف این خاصیت رو ندارن. شما وقتی می گید سبزی، سبزی، شیرینی، شوری، جنبه همینی که دیدیم، سالب بودن، موجب بودن، صدای خوب، صدای بد، اون حالتی که می شنوید، اون رنگی که می بینید، این هم کیف حساب می شود. یعنی خود رنگ صرف نظر از این حقیقی که رنگ بهش قیام دارد، خود رنگ چیزی نیست که شما بتونید تقسیمش بکنید. هر وقت بخواید رنگ رو تقسیم بکنید، با چی باید تقسیمش بکنید؟ به اعتبار اون تکیه‌گاهش، با اون جسم. بلا خود رنگ یه حالتی، یک کیفیتی و اون رو دیگه نمیتونید بگید ذاتاً قابل تقسیم هست. ذاتاً قابل تقسیم نیست یعنی به خودی خود، بلکه به وسیله یعنی همراه با این چوب شما میتونید تقسیمش بکنید. و اگر با چوب تقسیمش کردید، این دیگه ذاتاً نخواهد بود.
و حال اینکه عدد اینجوری عدد اصلا در ذات خواب تقسیم پذیری خوابیده است، یا خط که میگید اصلا خط یعنی یک چیزی که امتداد داشته باشه، وقتی امتداد داشت قابل تقسیم. این کلمه ذاتن رو پس به توجه داشته باشه. خب جالب بودن و موجب بودن پس در اینجا کیف قضیه محسوب می شود اصطلاحا، این دو تا یاد می باشه. خود کلمه که هم در عربی وقتی سوال می کنن هم یعنی کم، به کم تبدیل یعنی چقدر به چقدر می خرید این مثلا کالا رو، کم یعنی کم. و بعد و نباید هم تصدیق داشته باشد، اما وقتی به صورت اسم درش میاریم تصدیق پیدا میکنن، ولا دو کلمه و تصدیق بردار. خب پس هم عبارت شد از تندی و کیف عبارت شد از تونی، و در قضایا به کلی جزئی بودن میگیم هم، و به موجب و سالبه بودن میگیم کیف. این تا اینجا حالا این قضایا رو همین محصورات چارگانمون یعنی موجود کلیه، موجود جزئیه، سالب کلیه، سالب جزئیه رو اینا رو بررسی بکنیم ببینم چی ازشون در میاد. یعنی یه قضیه واحد رو ببینیم می شود هم موجبه باشد هم سالبه، می شود هم کلی باشد هم جزئی، و اگر اینا اختلاف پیدا کردن با هم دیگر چی جوری می شود. پس ارتباط قضایا رو با هم دیگر از لحاظ موجبه و سالبه بودن و از لحاظ جزئی و کلی بودن می سنجید. به عبارت دیگر دو قضیه یا هر دو یا اختلاف در کیف دارند، دو قضیه یا اختلاف در کیف دارن، یعنی که یعنی یکی موجبه و دیگری سالبه. طبعا یا موجبه کلی است و یکی دیگر، یکی دیگری هم موجبه کلی، و یا این که نه یکی که موجبه کلی و دیگری موجبه سالبه شد. دو قضیه یا اختلاف در کیف دارند، یعنی یکی موجبه و دیگری سالبه، یا اختلاف در هم دارند، یعنی یکی جزئی و دیگری کلی. خب اگر اینا اختلاف داشتن در این که یکی موجبه بود و دیگری سالبه، اختلاف در کم هم داشتن، یکی کلی و یکی جزئی، یا این که نه اصلا اختلاف در کیف ندارن، دو قضیه اختلاف در کیف ندارن، یعنی هر دو موجبند یا هر
مردم سالبه. و یا این که دو قضیه اختلاف در کم ندارن، یعنی هر دو کلی هم یا هر دو چی جزئی. توجه کردید این جایی که اختلاف در کیف ندارند، یعنی هر دو موجبند یا هر دو طالبند، و از لحاظ کم، از لحاظ کم هم یا هر دو کلی هم یا هر دو جزئی، اون جایی که دو قضیه داشته باشیم که از لحاظ کیف با هم اختلاف ندارن، یعنی هر دو موجبن، این دو تا موجبه یا کلی هم، اگر دو قضیه هر دو موجبه کلی باشن، اونها موجبه کلی، یا طالبه کلی باشن، آنها را متضادان یا متضادین می نامند. ببینید پس اختلاف در کیف با هم ندارند، ولی خب از لحاظ کمیت باید بدونیم هر دو کلی هم یا هر دو جزئی هم. اگر از لحاظ کیف هر دو کل موجبه هستند یا هر دو سالبه، پس توافق دارند، اختلاف ندارند، خب وقت ببینید کلی هستند یا جزئی. اگر هر دو کلی بودن اینا رو اصطلاحا متضاده میگن. این اسم گذاری هم بعدا به خاطر نتیجه ایست که دارد و اعلان این کنونسیلی بی خود اسم گذاری بود. اگر دو قضیه هر دو موجبه یکی جزئی یا سالبه جزئی باشن، اونها را داخلتان، ما عربی نمی‌نویسیم، داخل تخت تضاد می‌نویسن، داخل تخت تضاد می‌نامن. پس این ببینید دو قضیه هر دو موجبن یا هر دو طالبه، اما کلی هستن. دو قضیه داریم، هر دو موجبه کلی جزئی یا هر دو طالبه جزئی هستن، اینا اصطلاحا بهش میگن داخل تخت قضا. پس این دو قسم شد، داخل متضادان و داخل تخت قضا. این قسمت دوم. بعد هم آخر یه مربع مانند میکشیم که این برامون روشن باشه. در اینجا اختلاف در کیف ندارن قضایا با هم دیگر، هر دو یا موجبند یا هر دو طالبه، منتها در کلی و جزئی بودنشون. اگر هر دو کلی بودن بهشون میگن متضادین. این اصطلاحی که ابن سینا گذاشته است که لفظ تضاد رو در اینجا به کار برده و اگر با هم دیگر اختلاف در، یعنی هر دو جزئی بودن، بهشون میگیم داخل تخت تضاد. اما اینجا اختلاف در کیف دارن، یعنی یکی موجبه است و دیگری طالبه، و اختلاف در کمیت هم دارن. در این صورت دو قضیه، یکی موجبه کلیه و دیگری، یکی موجبه کلیه و دیگری طالبه، یا
دو تا قضیه داریم، یکی موجوده کلیه، یکی دیگر سالده یه جسیده. اینا رو بهشون میگن متناقضه. دو قضیه، اگر دو قضیه، اگر از دو قضیه یکی موجوده کلیه و دیگری سالده یه جسیده باشد، اونها را متناقضه یا نبیزه می نامن. پس دو قضیه با هم اختلاف دارن، یکی موجب است و یکی سالبه، اما از لحاظ کسی هم تجو یکی چون جزئی و یکی چون کلی، این دوتا رو بهشون میگن متناقضه. و بیشتر چیزی که ما در اینجا خواهیم داشت، یعنی مورد بحث ما قرار خواهد گرفت، این است که دو قضیه داریم، یکی جزئی و یکی کلی. اما اگر دو قضیه باشند که اختلاف در کیف دارند، یکی موجب است و یکی سالبه، و هر دو رو کلی بگیریم یا هر دو رو جزئی بگیریم، دو قضیه هم که هر دو یعنی اختلاف در کیف دارن و هر دو جزئی باشن و یا هر دو کلی باشن، اینو به این صورت مطرح نکردن کتاب اجازه بدی. حالا اول رو لطفاً بخونید، این دوتایی که نوشتیم دوتا قضیه هستن که دو قضیه داریم که بله بله بسیار خوب. وقت متضادن رو چیزا دا اونی که متضاد بودن هر دو چی بودن؟ هر دو مثل این که اشتباه شد، دو قضیه متضادن، یکی موجبه و دیگری سالبه، یکی دوست کنید وقتی دیرگون دو باید دراغمون کرده باشن، دو قضیه اختلاف در کیف ندارن، یعنی هر دو موجودن یا هر دو سالبه، اینجا اشتباه کنید، هر دو موجودن یا هر دو سالبه، اگر هر دو موجوده کلی باشن یا هر دو سالبه کلی باشن، اونها را متضاده می نامند. هر دو جزئی باشن، این دو قضیه را داخل تحت تضاد می نامند و از انسان ها تعجب کنندن ردی، اگر هر دو قضیه موجود کلی باشن یا سالب کلی، اونها را متضاده می نامند، و اگر هر دو موجود جزئی باشن اینا را داخل تحت تضاد، این هم درسته، و اگر یکی موجوده و دیگری سالب باشد، این همین حالتی که درسته درسته. هر دو موجبه کلی، یعنی یکی موجبه کلی، یکی سالبه کلی، یکم متضاده، یکی موجبه جزئی و یکی دیگر سالبه جزئی، میشوند داخل تحت تضاد، و این قسمت رو یکی موجبه و دیگری سالبه، یکی موجبه کلی و دیگری سالبه جزئی، میشوند
متناقض درست دارم. ببخشید
اگر دو قضیه داشته باشیم که اونجا ببینم هر دو موجوده کلی اشتباه همینجا اگر دو قضیه باشد که یکی موجوده کلی و دیگری سالبه کلی و دو قضیه که یکی موجوده جزئی و دیگری سالبه جزئی اینو اشتباه در همین هست اگر دو قضیه لطفاً اصلاحش بکنید اگر دو قضیه که یکی موجوده کلی و دیگری سالبه کلی پس این در این صورت اصلاح شد دو قضیه که یکی موجوده کلی و دیگری موجوده و دیگری سالبه کلی این ها رو بسه میگیم متضاده و دو قضیه که یکی موجوده جزئی و دیگری سالبه جزئی اینا رو بشن گفتیم داخل قحط تضاد بسیار خوب این اشتباهی که بر ما می‌بخشید و اما حالا دو قضیه داریم که همینطور که گفتیم یکی موجوده کلی و دیگری سالبه جزئی اونا هر دو یا کلی بودن یا هر دو جزئی بودن ولی این یکی کلی و دیگری یکی موجوده کلی و دیگری سالبه جزئی که مهمترین قسمت قابل استفاده در منطق و در فلسفه همین است پس در واقع دو قضیه داریم مثل هر انسانی بناپذیر است این الان چیه؟ این کلی هر انسانی بناپذیر است موجبات از لحاظ کل کلیت از لحاظ کم بعد شما میاد میدید بعد انسان ها بناپذیر نیستن میشه بعد شعوری اولا قضیه سالبه است یا موجوده پیداست که سالبه است و از طرفی هم جزئی است دیگه چون فرق دارن جزئیات و سالبه موجوده کلیه بالایی و دومی سالبه جزئی اینو بشنیدیم متناقضان دو قضیه داریم با این خصوصیات این قسمت که به عنوان نتیجه محسوب می شود و اساس تفکر منطقی و فلسفی و علمی و هر چی شما حساب بکنید حرف زدن ما هم مبتنی بر این نقیزه نست این رو الان یه مقدار توضیح میدم و انشالله اون
سرائط
شما ببینید وقتی میگید که همین مثالی که زدیم هر انسانی فناپذیر است. اول آمدید چیکار کردید؟ فناپذیری رو به هر انسان نسبت دادید. بعد میگید بعض انسان ها فناپذیر نیستن. اول این فناپذیری رو به تمام افراد بشر نسبت دادید، حالا اومدید همین فناپذیری رو از بعضیشون برداشتید، سلب کردید. آیا این درست است یا نه؟ اول میگید همه فناپذیرن، بعد میگید بعضیشون فناپذیر نیست. آیا این حرفتون با اون حرف اولیتون جور در میاد یا نه؟ ضروری که جور در نمیاد دیگه. اگر این ما نمیدیم کدومشون راستن و کدام دروغ، کدام صحیح هست و کدام باطل، ولی هر کدام از اینها رو حساب بکنی اصلا با حرفتون جور در نمیاد. میگید هر انسانی فناپذیر است، پس این فناپذیر رو به این چکار کردی؟ نسبت دادی، بعد این حمل کردی، یعنی بار کردی بر این، و حالا همین فناپذیر رو از این چکار کردی؟ نفیش کردی، قلبش کردی. این دو تا حرفتون با هم سازگار نیست، زیرا در اول در واقع یک دایره به وجود آوردید که همه این اجزاء رو میگیرن. این دایره کوچک همه در این دایره گنجنده شده است. گفتید این دایره دارای مثلا 8 دایره کوچک است. بعد اومدید این یکی از این دیدید نه، اون حرف اولین که زدم گفتم 9 دایره مثلا در این گنجنده میشود، اون حرف اینجوری، اون حرف دروغ است، 9 نیست مثلا، یه عده کنار رفته است. خب معلوم است که از این دوتا حرف دیگه چی که باید بپذیرید. شما وقتی با یه آدمی روبرو میشید که دوتا حرف میزند، بهش میگید که من نمیدونم کدوم یکی از این دوتا حرف درست است، ولی اول اینجور گفتی حالا اینجور میگی، یا این درست است یا اون درست است. کاری با این که کدومش درست است این است هر دو با هم سازگار نیستن. پس علت این که میگیم تناقض نمیشود، یعنی نمیشود دو قضیه متناقض، متناقض هم گفتیم هم در کیف و هم در کم با هم اختلاف دارن، توجه میکنید این کلی این جزئی، این موجب است و این سالبه، پس در دو جهت با هم اختلاف دارن، هم در کیفیت این موجبه و این سالبه، هم در کمیت که این کلی است و این جزئی. علتش هم این است که اول این رو بر این هم می کنید، بعد میاد از همین حرف خودتون بر می گردید. همه اول فناپذیر هم، بعد می گید بعضی فناپذیر نیست، مثل همین دایره چی گفتید. این کار درستی نیست، یعنی بطلانش به ضروره، این خیلی ضرورت رو و بعضی هم کلمه به ذات رو به کار می برن. به ذاتش به خاطر همین مثالی که زدم، یعنی اصلا ذاتن نمی سازد که شما یه جا یک نسبتی رو به تمام افراد بدین و بعد همون نسبت رو از بعضی از افراد سلب بکنید. همه فناپذیرن، بعضی فناپذیر نیستن، اونم به این شرایطی که داریم. حسب هر کدام به ضروره مستلزم حسب دیگری. خب و اما شرایطی که داشتید، اختلاف در کم و کیف رو که دیدید، اصلا تناقض در جایی که در کم و کیف دو تا قضیه با هم دیگر اختلاف داشته باشن. ملاحظه فرمودید که اینجا هر انسان فناپذیر است، این کلی و این بعض انسان جزئی، این موجب است و این سالبه. پس دو قضیه متناقض اختلاف دارن در چیز، هم در کمیت و هم در کیفیت، یکی موجبه یکی ساله. اما شرایط دیگری که علاوه بر اینها ذکر میکنن، معمولا این هشت شرط رو ذکر کردن، اما به شرایط زیر: یک،
وحدت موضوع، دو وحدت محمول، سه وحدت زمان، چهار وحدت مکان، پنج وحدت درد، شش وحدت اضافه، هفت وحدت جزء و کل، هشت وحدت قوه و فعل. تناقض باطل است، به ضروره هر کدوم صادق بود اون دیگری کاذب است، اما با این شرایط وحدت موضوع یعنی دو تا قضیه از لحاظ موضوع یکی باشن. وجود که حسن راستو، اینجا موضوعمون حسن، محمولمون حسن، موضوع راستو محمول، حسن راستو است و همونجا بدون حسن راستو نیست، البته با شرایط بعده. این باطل است، موضوع صفات در صورتی باطل است که موضوع در هر دو چی است؟ حسن است. اما اگر اینجا موضوع تفاوت کرد، گفتید حسن راستون و مثلا پروین راستونی، این که معلوم است باطل نیست. پس وحدت باید داشته باشد موضوع قضیه ما تا باطل باشد. اگر موضوع تفاوت کرد باطل نیست. یکی دیگر وحدت محمول، محمولمون این کلمه راستون، اگر بگید حسن راستون و حسن مثلا راننده نیست، اینا با هم ربطی نداره، این موضوعمون نیست، ولی محمولمون با هم فرق کرد. محمول در اینجا راست بود و در اینجا راننده است، اینا با هم دیگر تناقضی ندارن. پس این دو تا که باید وحدت موضوع داشته باشن و وحدت محمول. وحدت زمان بگید که هوا صاف است که الان، هوا صاف نیست مثلا زمستان، اینم که تناقض محسوب نمی شود، زیرا که زمانشون با هم تفاوت دارد. این شرایطی که الان داریم میگیم اینا کاملا قابل دقت است. حالا اون وحدت موضوع محمول اصلا کاملا روشن است برای ما، ولی اینایی که میگیم اینا به خوبی باید دقت بفرمایید. بله، الان نه، هوا الان که پاییز است، هوا صاف نیست زمستان، دو ساعت بعد بزن هوا صاف است، الان هوا صاف نیست، دو ساعت بعد یا مثلا یه روز بعد، اینا زمان است که تفاوت کرد، این دو ساعت بعد یا دو ساعت بعد. بله،
درست است این نکته که می‌فرمایید، این از لحاظ موجب و صادقه بودنه، یعنی از لحاظ کلی و جزئی بودنه خوب بود در مثال ما مطرح می‌کردیم، ولی حالا توجه روی اون قسمت زمانه کرد، حالا در مثال‌های بعد اینو از لحاظ مکان بگیم. از لحاظ مکان بگیم هر کسی نیاز به اون چای که زخیم دارد. در کجا؟ در نقاط سرسی. بعض افراد نیاز به اون چای که زخیم ندارند در همین نقاط. در نقاط سرسی. این درسته یا نه؟ این اون تناقض هست. نیاز مکانش هم همونه. هر کسی نیاز به پوشاک زخیم دارد در نقاط سرسی و در یه زمان هم باشیده. برای اینکه نقاط سرسی هم تابستونه آدم احتیاج به پوشاک زخیم ندارد. در نقاط سرسی و در مثلا هوای در فصل سرما. ما دیگه اون شرایط رو هی نمیخوام بیاریم، اونم باز در نظر بگیریم. نیاز به پوشاک زخیم دارد در نقاط سرسیر و در فصل سرما. و شما دوباره همین رو سلب میکنید از این نمیشه. اما اگر مکان تفاوت کرد و آمدید گفتید بعض افراد نیاز به پوشاک زخیم ندارند در نقاط گرمسیر، مکان چی شد؟ مکان دو تا شد و در نتیجه تناقض نیست. از لحاظ شد بگیم هر دانشجوی موفق می شود به شرط حلال بعض دانشجویان موفق نمی شوند باز با شرط تلاش. این تناقض این تناقض هم. اما اگر این شرط رو برداشتیم، اینجا گفتیم به شرط تلاش و اینجا گفتیم مثلا بدون تلاش، شرط تفاوت کرد. اینجا میگیم به شرط تلاش، اینجا بگیم به شرط تنبلی، به شرط استراحت، به شرط مسافرت. خلاصه این همون رو به در جمله بعد نیاوریم این حرف درست نیست، یعنی این تناقض محسوب نمیشود. اما اگر شرط همون شرط بود تناقض. اضافه میگیم هر کسی برادر محسوب میشود. این اضافه در اینجا در واقع یعنی نسبت. هر کسی برادر محسوب می شود نسبت به برادر و خواهر است. بعد بعض همین رو بیاریم بگیم بعض افراد برادر محسوس نمی شوند، نسبت به این همون اضافه رو بیاریم، نسبت به برادر و خواهرشون این معنی ندارد. از برادر و خواهر دارد طبعا برادر محسوس می شوند. بعض افراد برادر محسوس نمی شوند نسبت به برادر و خواهرشون، حرف غلطی خواهد. اما اگر این شرط رو تغییر دادید، خوب دقت بکنید، همه اون وحدت شرط در همه جا میاد. شرط باید ایسی باشد. پس اگر دو تا شد، بعض افراد برادر محسوب نمی شوند نسبت به بیگانگان. شما نسبت مثلا یه آدمی که رابطه خویشاوندی برادری خواهری باش ندارید، خب برادر محسوب نمی شوند. پس این تناقض نیست، این تناقض نیست، زیرا شرطمون وحدت پیدا نکرد. این تناقض نیست، اینم شرط، اینم وقتی اضافه، اضافه در اینجا یعنی نسبت. اما جزء و کل، خوب دقت بفرمایید که ما هر وقت یک چیزی رو به چیزی نسبت میدیم، باید همون چیزی که موضوع قرار گرفته است همون محمول باشد. به وقتی در جمله بعد هم همون بیاد، یعنی محمول ما رو ببینیم بر چی بار میکنیم این محمول رو. در قضیه نقیض هم باید همون باشد تا نقیض محسوب بشه. و در جزء و کل میگید که هر چراغی در برابر باد، چراغ لابد نفتی باید بگیریم، هر چراغ مثلا روغنی در برابر باد خاموش می شود. خب منظورتون از چراغ چیه؟ این کلمه چراغ معنی چیزی دارد. چراغ به پایش میگید، به لولش هم میگید، به اون شیشش هم میگید و به ستیدش هم میگید. میگید چراغ بیار پایین. چراغ بیار پایین یعنی چی؟ یعنی ستیدش رو بیار پایین. یه وقتا میگید چراغ چکست. وقتی میگید چراغ چکست یعنی ستیدش چکست، یا یعنی که مثلا شیشش چکست یا پایش چکست. پس ببینید کلمه چراغ رو شما یه بار به معنی ستیده به کار میبرید، یه وقت میگه چراغ خاموش شد. چراغ خاموش شد چیزی خاموش شد؟ ستیده خاموش شد، یا کاسه جای نفت خاموش شد، یا پایش خاموش شد. اون جایی که کلمه رو به کار میبرید باید دقت بکنید، هر چراغ روغنی در برابر باد خاموش میشود چیزی یعنی ستیده شد، یعنی اون اصلا شعله است. خود ستیده هم خاموش نمی شود. شده هر چراغ روغنی در برابر باد خاموش می شود. بعض چراغ های روغنی در برابر باد خاموش نمی شود. این چیه؟ منظور ما از چراغ روغنی شعله است. شعله در واقع منظور است. این در صورتی که منظور شعله باشد می شود که این میشه تناقض، زیرا شعله در برابر باد خاموش می شود و شعله در بعضی از شعله ها خاموش نمی شود. این غلط است. اما اگر شما بیاید این چیزی که در اینجا موضوع قرار دادید بگید بعضی چراغ ها، بعض چراغ‌های روغنی در برابر باد خاموش نمی‌شوند، در اینجا منظور شعله است و در اینجا اجزای دیگر مثلا ستیده، پایه و چیزای دیگر. خب اگر لفظ رو در واقع بد جوری به کار بردید، این تناقض محسوب نمی شود. میگید که فلان دارو بیماری رو برطرف می کنن، فرض کنید که هر پنسلین رافع تب است، هر پنسلین رافع تب است، یعنی این مجموع، این ترکیب. اما یه وقت میگید که بعضی از پنسلین ها رافع تب نیستن و منظورتون از پنسلین در اینجا تک تک اجزاییست که پنسلین رو تشکیل میدن، در اینجا تناقضی نخواهیم داشت و این به نظرتون شاید چیز بیاد، اما موجب بسیاری از مغالطه ها همین هست که ما نمیدونیم اون چیزی رو که موضوع قرار دادیم در یک قضیه، در قضیه بعد هم باید همون رو دقت بکنیم که موضوع قرار بگیرد و الا موجب این اشتباهات خواهد. خب پس در اینجا جزء و کل رو هم در نظر داشته باشیم. سکنجبین مثلا قدیم میگفتن سکنجبین تب رو برطرف میکنن، صفرا رو. خب سکنجبین به اون مجموع سرکب و انجبین میگن، بلا اگر شما تک تک اینها رو بخواید مورد استفاده قرار بدید رافع صفرا نخواهد. جز و کل میگید ماشین خراب است، کجا خراب است؟ از مثلا چند هزار، باید هزار جسمی که در این ماشین به کار رفته یه قسمتی خراب میشه، میگه ما میگید ماشین خرابه و بعدم میگید که ماشین خراب نیست، یعنی اون جزء دیگری. باید دقت بکنید این همون چیزیه، موضوع قرار دادید مثلا دلکو خرابه، کم خرابه، نمیدونم استارت خرابه، این همون رو باید در اون قضیه مخالف موضوع قرار دادید. اما قوه بفته میگید هر هسته درخت هست، دلقوبه، قوبه در اینجا یعنی استعداد، هر هسته درخت هست، یعنی این دلقوبه و دلاستعداد درخت هست که در آینده هر هسته در واقع استعداد این را دارد که درخت باشد. بعدم بیاد بگید بعضی هسته ها، این مثالی که برادرمون گفتن مثال ها را یادمون باشد توی سیو کلی خیلی خوب بود، بعضی هسته ها درخت نیستند، باز بالقوه. این چیه؟ تناقض است. زیرا همون حالت استعدادی رو که شما در اینجا آورده اید با وجود همون حالت استعداد دارید نفیش میکنید، اون رو بهش میگیم تناقض. و اما اگر آمدید این رو تغییر دادید، ببینید کلمه قوه رو دارید کار، یعنی از حیث قوه و فعلیت، قوه یعنی استعداد، فعل در اینجا یعنی دلفعل، یعنی چیزی که الان تحقق یافته. هر هسته درخت است دلقوه، بعض هسته ها درخت نیستن دلقوه، یعنی الان، یعنی اون که الان تحقق دارد و موجود است اینو بسیدون دلقوه یا فعلیت. خودمون هم گاهی میگیم فعلا اینجوری، این فعلا البته به معنی زمان است، اما یک ارتباطی دارد با این که اون که دلفعل هست یعنی تحقق یافته هست این هست. بعض هسته ها درخت نیستن دلفعل، معلوم است هسته، نه تنها بعض هسته ها بلکه میتونید بگید همه هسته ها دلفعل درخت نیستن، برای اینکه هر هسته هسته هست درخت نیست. پس اونی که شما الان دارید در اینجا بالقوه هست، در اینجا دلفعل، و اینها با هم دیگر تناقض ندارن، زیرا وحدت قوه و فعل در میان نیست. پس منظور از اینجا این بود از این جزء و کل، که در هر جا که جزء رو موضوع قرار دادید در قضیه اول، در قضیه دوم هم باید همون جزء باشه. در قضیه اول اگر کل رو موضوع قرار دادید، در قضیه دوم هم باید همون باشد. شما یه وقت میگید که ارتش مثلا یا شاگردان، همه شاگردان فرض کنید که این خاصیت رو دارن، بعد بعضی ها رو یک استثناء میکنید، بعضی ها رو در قضیه دوم، این معلوم است با هم تفاوت میکنید. در اینجا هم ببینید یکی بالقوت و یکی بالفعل چون اختلاف پیدا کردن و وحدت ندارن، از این جهت اینها رو متناقضین نمیخوانید. این تا اینجا. در جلسه بعد انشاءالله براتون توضیح میدن که این شرایط رو شما میتونید برگردونید به یکی دو تا شرط. همه اینها رو مثلا بگنجونید در یک شرط واحد، و این کار رو هم کردن. بعضی گفتن هشت وحدت لازم نیست بلکه دو تا کافی. حالا اینو در جلسه بعد توضیح. خلاصه اون که در این که هشت آمد این تحت این شعر در آوردنه که حفظش میکنید در تناقض هشت وحدت شرطان، در تناقض هشت وحدت شرطان، معنی این است که به چیزی هیدونی در صورتی دو قضیه را ما نقیزه هم حساب میکنیم که واجب هشت وحدت باشن، به الله اگر این وحدت ها در میان نبود اینها با هم دیگر تناقض ندارند. در تناقض هشت وحدت شرطون وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، و مفضل است و در آخر یعنی سرانجام یعنی شرط هشتم زمان. خب این امروز بود، دقت بکنید قسمت بسیار مهم جلسه بعد این امزار فهمیم که تا یه خواهد شد که تا درس 9 و 10 که مخصوصا این درس 10 درس بسیار قابل ملاحظه و باید خوبی درمان در بارش